یک میشنوید اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا که هر شب رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران آغاز میشه. دوشنبه شب دوم دی ماه 1392 است، 23 دسامبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضرایی هستم، به اتفاق همکارم آزاده اسدی در استودیوی خبر هستیم در کنار شما. سلام و شب بخیر، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی ما. پیش روی شما 30 دقیقه برنامه زنده است با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. سام خاکزاد با ماست در اتاق فرمان و اجازه میخوام ازتون در آغاز مجله شبانگاهی به آزاده اسدی بپیوندیم، خبرها رو با هم مرور کنیم، بازگردیم ببینیم که در این برنامه همکار تهیه کننده من برای شما چه مطالبی رو آماده کرده. آزاده
ممنونم از تو فهیمه و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. عباس راخچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان وزیر خبر داد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای راخچی گفته است ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 حداقل بین او و هلگا شمیت معاون کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود تا برخی مسائلی که به گفته آقای راخچی نیاز به تصمیم گیری دارد در همان جلسه رفع شود. ایران و گروه 5 علاوه 1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کردند. در خبر دیگر بشنویم از هالک بانک، بانک دولتی ترکیه که مدیرعامل این بانک به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است و میگوید از خرداد ماه گذشته معاملات بانکی با تهران را متوقف کرده و تحریم ها را دور نزده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلیمان اصلان مدیرعامل هالک بانک روز شنبه به دریافت رشوه از رضا زراب تاجر ایرانی الاصل ترکیه متهم شد. سلیمان اصلان، رضا زراب و 22 تن دیگر متهم هستند که در یک شبکه در انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه نقش داشتند. به گفته پلیس در جعبه‌های کفش مدیر اجرایی هالک بانک حدود 4,500,000 دلار پیدا شده است. در همین حال رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه میگوید دولت رجب طیب اردوغان مشروعیت خود را به خاطر رسوایی اخیر مالی در این کشور از دست داده و دیگر نمیتواند حکومت کند. به نوشته روزنامه حریت، کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه گفته است که نخست وزیر این کشور از اشخاصی که در این رسوایی مالی دست داشتند حمایت کرده است. برگردیم به ایران. اسماعیل کوثری از نمایندگان اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید محمود علوی وزیر اطلاعات در ارتباط با دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی روز سه‌شنبه به مجلس می‌رود. اسماعیل کوثری در گفتگوی با خبرگزاری فارس، نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی و برندگان جایزه ساخاروف را از فتنه‌گران خوانده است. نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر حملات تندی را متوجه هیئت اروپایی و نسرین ستوده و جعفر پناهی کردند و گفتند مقام‌ها یا نهادهایی که اجازه این دیدار را دارند باید پاسخگو باشند. وزارت جهانگردی مصر شمار گردشگران خارجی را که در سال جاری میلادی از این کشور دیدن کردند بیش از 9 میلیون تن اعلام کرد. وزیر جهانگردی مصر به خبرگزاری‌ها گفته است امیدوارم بتوانند پس از افت شدید تعداد جهانگردان به علت بحران سیاسی در این کشور وضعیت این صنعت را تا چند ماه دیگر به سطح سال 2010 میلادی برسانند که 14.5 میلیون توریست از مصر دیدن کردند. و در نهایت فهم این خبر رو بخونم که میخائیل کلاشینکوف طراح مسلسل‌های کلاشینکوف روز دوشنبه در روسیه درگذشت. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده است که میخائیل کلاشینکوف پس از یک دوره طولانی بیماری در جمهوری ادمورت فدرال روسیه در سن 94 سالگی درگذشت. فهمه.
خیلی سپاسگزارم آزاده اسدی با آخرین خبرها از ایران و جهان که شما میتونید در radiofarda.com وبسایت ما همین خبرها رو پیگیری کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. نگاهی می‌کنیم به تازه‌ترین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1. حسن روحانی می‌گوید دولت او قصد دارد روابط خود را با آمریکا و اروپا بهبود بخشد. نزدیک به 3.5 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی بازرگان ایرانی به وزارت نفت، آیا بازپس داده شده یا نه؟ و آلودگی هوا همچنان تهران و کلان شهرهای ایران را تهدید می کند. گفته می شود بعضی کارخانه ها تعطیل خواهند شد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. دعوت می کنم تا پایان این برنامه زنده با ما همراه بمونید و مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. تازه‌ترین تحول در مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام برگزاری احتمالی دور بعد این مذاکرات در سطح معاونان وزیر است. این را عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران دو روز پس از آن که پیشرفت در مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به اضافه 1 را اندک توصیف کرد، از احتمال برگزاری دور بعدی این مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه خبر داد. او روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت ممکن است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به اضافه 1 در سطح معاونان وزیر یا با حضور او و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. به گفته آقای عراقچی با برگزاری جلسه در سطح معاونان وزیر درباره برخی مسائل که به گفته او نیاز به تصمیم گیری دارد صحبت خواهد شد. ایران و گروه 5 به اضافه 1 از روز 28 آذر ماه مذاکرات خود را برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو شروع کرده بودند که پس از 4 روز مذاکره اعلام شد این مذاکرات پس از تعطیلات سال نو مسیحی از سر گرفته خواهد شد. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش پیرامون مذاکرات اخیر نوشت که تمام مراحل مذاکرات دشوار، پرپیچ و خم و پرفراز و نشیب خواهد بود و صبر و حوصله و دقت و هوشیاری در همه مراحل ضروری است. روز دوشنبه عباس عراقچی معاون آقای ظریف همزمان با اعلام احتمال ادامه مذاکرات در سطح معاونان وزرا به انتقاد از مواضع آمریکا در وضع تحریم‌های جدید از سوی آن کشور علیه ایران پرداخت و گفت که ایران با این اقدامات آمریکا برخورد خواهد کرد، اما در این حال افزود که مقرر شده گام بعدی مذاکرات را با حسن نیت برداریم. در همین حال موضع‌گیری مقامات ایالات متحده آمریکا نیز درباره روند مذاکرات با ایران ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه به شبکه CBS این کشور گفت رسیدن به توافق نهایی با ایران ماها به طول خواهد انجامید. او اضافه کرد که اگر ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است.
بابک غفوری آذر بود همکارم که گزارش میداد. پی میگیریم خبرهای مربوط به ایران رو با این گزارش که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پی تجدید روابط با ایالات متحده آمریکا است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روحانی در مقاله که روز دوشنبه در روزنامه آلمانی زودویچ زایتونگ منتشر شده، گفته است که دولت او قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود ببخشد. خبرگزاری رویترز اضافه می‌کند که رئیس جمهوری ایران در رقابت‌های انتخاباتی هم بر سیاست بهبود روابط با غرب تاکید کرده بوده است. چکیده مقاله آقای روحانی رو از همکارمون نادر صدیقی بشنوید.
خبرگزاری رویترز میگوید که مقاله آقای روحانی در روزنامه آلمانی نخستین موضع رسمی او در اعلام سیاست نگرش به سوی غرب تلقی می شود. موضوعی که رئیس جمهوری اسلامی از هنگام انتخاب به این مقام از پرداختن به آن به طور مستقیم و آشکار پرهیز می کرد. نوشتار حسن روحانی روز دوشنبه در ستون سرمقاله روزنامه آلمانی زودویچه سایتونگ انتشار یافته و در آن رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرده که دولت وی خواهان تجدید و بهبود روابط با کشورهای اروپایی و آمریکا بر اساس احترام متقابل است. آقای روحانی همچنین میگوید آغاز نقل قول ما میکوشیم تا از افزایش بار مشکلات در روابط با آمریکا بپرهیزیم و تنش‌هایی را هم که به ارث برده ایم از میان برداریم. پایان نقل قول. روابط تهران و واشنگتن از هنگام ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های این کشور توسط انقلابیون اسلامی در سال 1357 خورشیدی بحرانی شد و گسست. ولی حسن روحانی وعده کرده است که از انزوای ایران و میزان شدت تحریم‌ها بکاهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در تحلیل اقدام آقای روحانی در انتشار مقاله‌ای که در آن سیاست دولت خود را در قبال غرب شرح می‌دهد به رفتار و کنش‌های متضاد در جمهوری اسلامی اشاره می‌کند.
آقای روحانی باید ظاهراً به این پرسش جدی پاسخ بده که آیا ایشون فقط خواسته های شخصی خودش رو منعکس میکنه یا واقعاً با آمدن دولتی با لباس تازه حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست ها و همینطور رفتارش تغییر داده. این تغییرات در وضعیت کنونی ایران اونطور که آقای روحانی میخواد دیده نمیشه. همزمان با انتشار نامه آقای روحانی بحث در داخل ایران و نزد رسانه‌های نزدیک به دولت و رژیم گرمه که چرا نمایندگان پارلمان اروپا در بازدید اخیرشون از تهران با یک وکیل دعاوی و یک هنرمند سینمایی ملاقات کردند. چطور میشه انتظار داشت مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای آمریکا و اروپایی تحکیم پیدا بکنه یا زمینه این تحکیم فراهم بشه در حالی که محدودیت حتی برای دیدار عادی نمایندگان پارلمان اروپا با مردم عادی ساکن ایران دارای دشواری‌های جدی است. ضمن اینکه اعلام می‌کنند حتی این ملاقات و دیدار از پیش با مسئولین قوه قضاییه و کسانی که در امور مربوط به این ماجرا دست در کار بودن هماهنگ شده. واقعا تضادهای موجود نشانه است از ناهماهنگی در تبلیغ سیاست‌ها و عدم تغییر سیاست‌ها نزد مقامات و گروه‌های اجرایی.
به نوشته رویترز دیپلماسی مصلحت‌گرای روحانی همینک به نحو قابل توجهی ثمر داده است. او هنگامی که در سپتامبر گذشته در نیویورک به سر می برد برای نخستین بار یک مکالمه تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام داد و دو ماه پس از این مکالمه ایران و قدرت‌های بزرگ جهان یک توافقنامه موقت را در زمینه برطرف ساختن دشواری‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کردند. آقای روحانی گفته است که هر آنچه را که بتواند برای پایان دادن به تنش‌های ناشی از فعالیت‌های اتمی تهران انجام خواهد داد. او در حالی که بر حقوق شناخته شده ایران در عرصه فعالیت‌های هسته‌ای و از جمله انرژی اتمی تأکید کرده، این نکته را هم اضافه کرده که جمهوری اسلامی هرگز برای تولید سلاح هسته‌ای حتی اندیشه هم نکرده است و همینک می‌کوشد تا هر گونه تردیدی را در این زمینه برطرف کند و به تمام پرسش‌های منطقی درباره برنامه اتمی پاسخ بدهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از واریز بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده، یک مقام بانک مرکزی ضمن رد این خبر به خبرگزاری تسنیم گفته است که تاکنون هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به سیستم بانک کشور واریز نشده. بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی در دولت محمود احمدی نژاد بخشی از پول نفت صادراتی ایران را از طریق امکاناتی که در خارج از ایران داشت به داخل منتقل می‌کرد. به گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت نزدیک به 3.5 میلیارد دلار است. از رضا جمالی بشنویم آخرین خبرها را در این مورد.
با اینکه کمتر از 10 روز پیش رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بابک زنجانی سرمایه دار ایرانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کرده، اما یک مقام بانک مرکزی ایران که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری تسنیم گفته است که تا این لحظه هیچ پولی از سوی بابک زنجانی به سیستم بانکی واریز نشده است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم به نقل از مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز دوشنبه 2 دی‌ماه خبر داد که مسئولین بانک مرکزی واریز بدهی بابک زنجانی را هفته پیش و در پی استعلام کمیسیون اصل 90 تایید کردند. آنطور که مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرده، بابک زنجانی باید 2.60 میلیارد یورو به حساب وزارت نفت واریز می‌کرده است. هنوز وزارت نفت در این زمینه واکنشی نشان نداده است. طبق قانون بابک زنجانی باید بدهی خود را به حساب آن وزارتخانه نزد بانک مرکزی واریز کند. با این حال پرسش اینجاست که چطور برخی از نمایندگان پیگیر پرونده بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از پرداخت بدهی او سخن گفتند، اما بانک مرکزی هنوز دریافت این حجم از پول را در سیستم بانکی خود تایید نکرده است. از سوی دیگر وزارت نفت هم به سکوت خود در این باره ادامه می‌دهد. شهریور ماه سال جاری بود که نخست بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ضمن اشاره به اینکه بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت کشور را باز نگردانده است، از پیگیری این موضوع توسط دولت خبر داد. پس از آن بود که مجلس با تشکیل کارگروهی ویژه وارد این پرونده شد و 22 آذر ماه بود که محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت مسجل شده و رقم آن نزدیک به 3.5 میلیارد دلار است. آنطور که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از بابک زنجانی نقل کرده، مبلغ این بدهی در برخی از بانک‌های خارجی است، اما به خاطر تحریم‌ها او نمی‌تواند این مبلغ را جابجا کند. بابک زنجانی 43 ساله مالک ده‌ها شرکت، بانک و باشگاه‌های ورزشی در ایران و خارج از ایران است. تخمین زده می‌شود که بیش از 100 میلیارد تومان سرمایه دارد. او به اتهام پولشویی به نفع دولت ایران و نقل و انتقال غیرقانونی پول نفت صادراتی ایران به داخل کشور در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. او از افراد متمول نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد بود و برخی رسانه‌های ایران ثروت او را به خاطر ارتباطات وسیع و غیر متعارف او در دولت پیشین می‌دانند. با این حال بابک زنجانی با رد تمام این اتهامات خود را یک سرباز بسیجی میهن پرست در جبهه اقتصادی معرفی کرده است.
بله، گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. 16 دقیقه از 10 شب گذشته و همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. بریم با هم صدای شما رو بشنویم و پیام‌هایی رو که شما شنوندگان رادیو فردا برای ما روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید. 2042-02-2112-2112.
آقای عمر بگویید ایران هیچ دشمنی با اسرائیل نداره و در ضمن شما هم که رئیس جمهور یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستین خودتون تصمیم بگیرین، عقلتون رو دست آقای نتانیاهو ندین. قربان، ایران با اسرائیل که هیچ با هیچ جای دنیا دشمنی نداره.
یه پیغام برای آقای خامنه‌ای دارم، ایشان نظارتی بیشتر به سران حکومت داشته باشند و بودجه‌ای که حق مردم میباشد در از کشورهای دیگر در میآورد و کسی جوابگو این مسائل نیست و کمتر به گروه حماس و فلسطین که ربطی به ایران ندارد مهمات میفرستند. اینها هم حق آب و گل مردم بیچاره ایران میباشد.
از این به بعد یه مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، یه مذاکرات 7 قدرت جهانی. بابا ایران یه واسه خودش 6 قدرت جهانی شده، اگه نمیدونستین اینم بدونین.
رژیم ایران از اینکه نتونسته حرفای بین خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی با نمایندگان اروپا که در سفارت یونان انجام شده رو شنود و رصد بکنه، از این بابت خیلی خشمگین شده و این سلنگاری رو همه دستگاه ها به گردن هم می اندازن.
بالا رفتن آمارهای اعدام، اعتیاد، بیکاری، فرار مغزها، فساد اداری، کشتار بیماری ایدز، کشتار آلودگی هوا و چندین آمار دیگر، هر یک نشانه از برکات و پیشرفت جمهوری اسلامی است. با تشکر از ایران.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک میگذارید. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های نفتی آمریکایی با وجود سود بالقوه‌ای که ورود به میدان‌های نفتی ایران می‌تواند برای آنها داشته باشد، سکوت اختیار کردند و از لابی کردن با نمایندگان کنگره خودداری می‌کنند. شرکت‌های بزرگ نفتی سالیانه مبالغ زیادی را برای لابی کردن و جلب نظر نمایندگان کنگره مصرف می‌کنند تا بر تصویب قوانینی که می‌تواند داد و ستد آنها را پر رونق‌تر کند اثر بگذارند. بیشتر بشنویم در این مورد با جزئیات بیشتر از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های نفت و گاز در آمریکا در 9 ماهه اول سال جاری میلادی تنها در 2 مورد 105 میلیون دلار صرف لابی‌ها کردند، با این همه به طور غیر معمول وارد موضوع ایران نشدند، حتی زمانی که کنگره آمریکا طرح جدید خود برای اعمال محدودیت بیشتر بر صادرات نفت ایران را اعلام کرد. رویترز میگوید شرکت‌هایی مانند اکسون موبیل یا کانوکو فیلیپس میتوانند سود بالقوه سرشاری را از کاهش تحریم‌های تهران به دست آورند و کافی است بتوانند به میدان‌های نفت و گاز ایران دسترسی پیدا کنند. ولی این خبرگزاری می‌افزاید از ماه سپتامبر، تقریبا 3 ماه پیش، آنها عملاً خود را از وارد شدن به بحث در مورد ایران بیرون کشیدند. در آذر ماه گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود که چندین شرکت نفتی اروپایی و آمریکایی برای بازگشت به میدانهای نفتی ایران ابراز تمایل کردند. آقای زنگنه از اکسون موبیل و کانوکو فیلیپس هم نام برده بود. آلن جفرسون، سخنگوی اکسون، به رویترز گفته است که آن شرکت همواره به دنبال گسترش فرصت هاست، اما قوانین موجود در آمریکا آنها را از کار در ایران باز می دارد. سخنگوی کانوکو فیلیپس نیز به رویترز گفته است که شرکت آنها وارد گفتگویی با ایران برای تجارت نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسناد نشان می دهند که نه این دو شرکت و نه شفرون کورپ یا هالیبرتون هیچ کدام در سال جاری میلادی که تا یک هفته دیگر به پایان می رسد در کنگره در مورد موضوع ایران لابی نکردند. خبرگزاری رویترز در آذر ماه از قول یک مقام وزارت نفت گفته بود که بیژن زنگنه با مقام‌های اجرایی چند شرکت غربی از جمله انی و شل دیدار کرده است. انی شرکتی ایتالیایی و شل شعبه آمریکایی رویال داچ شل است. این خبرگزاری می‌افزاید شرکت‌هایی مانند شل یا بی پی، یعنی در واقع شرکت‌هایی که شعبه‌هایی از شرکت‌های دیگر در آمریکا هستند، در سال روبه پایان در کنگره آمریکا لابی کردند. البته ماه گذشته نیز یک مقام شرکت اروپایی به این خبرگزاری گفته بود که رفع تحریم‌های غرب علیه ایران 18 تا 24 ماه طول خواهد کشید و مقامی دیگر به این موضوع اشاره کرده بود که تهران می‌داند بدون رفع تحریم‌ها ورود شرکت‌های غربی به میدان‌های نفتی ایران غیر ممکن است. ایران دارای 4 ذخایر شناخته شده نفت و بزرگترین ذخایر گازی جهان است، اما طی سالهای گذشته تحت تحریم‌های غرب صادرات نفتی و گازیش به شدت کاهش پیدا کرده است.
حسین قویمی بود که گزارش می‌داد. اجازه بدید که سری هم بزنیم به داخل ایران. روزی یک شنبه، نخستین روز از زمستان، خبرها که از این بود که شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران و مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته. مدیر کل محیط زیست استان تهران هم روز دوم دی ماه اعلام کرد که وضعیت هوای تهران در وضعیت ناسالم است. گفته می شود که برخی کارخانه ها تعطیل خواهند شد و همچنین درخواست برپایی ایستگاه های سیار اورژانس در مناطق آلوده پایتخت داده شده. بشنویم بیشتر درباره وضعیت بحران آلودگی هوا در تهران و سایر کلان شهرهای ایران در گزارش همکارم آزاده اسدی.
داستان دنباله‌دار آلودگی هوای تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران با نخستین روز از زمستان به نقطه اوج رسید. یک شنبه 1 دی ماه با آغاز نخستین روز از زمستان 92، شاخص کیفیت هوا در شهرهای تهران و مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت. روز دوم دی ماه جعفر اصلانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، به خبرگزاری فارس گفت وزارت بهداشت آنقدر در مسائل مالی و نیروی انسانی غرق شده که به وظیفه اصلیش که به گفته او وکالت سلامت مردم است وارد نمی شود و در کنترل آلودگی هوا محکم عمل نکرده است. با این حال مدیر کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است وضعیت هوای تهران در وضعیت ناسالم است و هنوز به حالت هشدار نرسیده و اگر برسد زنگ ورزش مدرسه ها و همچنین ورزش صبحگاهی تا پایان هفته تعطیل می شود. همینطور به گفته این مسئول اجرای طرح زوج و فرد پلاک ماشین ها از در خانه دوباره شروع می شود. شرایط هشدار به گفته این مسئول زمانی است که شاخص کیفیت هوای تهران به عدد 200 برسد. از طرف دیگر معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه از مردم خواست با صرف جویی در مصرف گاز بین 15% تا 20% کمک کنند تا با قطع گاز مصرفی نیروگاه ها در فصل زمستان کمبود سوخت نیروگاه ها جبران شود. گفته می شود برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا تا پایان این هفته فعالیت صنایع آلاینده تهران و همچنین کارخانه های شن، ماسه و سیمان تعطیل یا محدود می شود. شروع زمستان 92 به گونه ای بود که معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری مهر گفته است تا زمانی که اعلام شود فعالیت تمام معادن شن و ماسه، واحدهای تولیدی بتن و همچنین کارخانه های مرتبط با آسفالت ممنوع خواهد بود. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده سازمان محیط زیست استان تهران برای استقرار ایستگاه‌های سیار اورژانس در مناطق آلوده و پرتردد پایتخت در روزهای آینده درخواست کرده است. از زمستان امسال فقط 2 روز گذشته، اما به نظر می‌رسد خبرها همچنان حاکی از ادامه جریان آلودگی هواست که چند سالی است نفس کشیدن را علاوه بر پایتخت در بسیاری از شهرهای دیگر هم سخت‌تر می‌کند.
آزاده اسدی بود که گزارش میداد و حالا در دقیقه پایانی مجله شبانگاهی نوبت میرسه به ملاقات، سلسله برنامه‌ای که کاریست از همکارم آرش حسنیا در 316 شماره از ملاقات. آرش حسنیا به ملاقات خسرو کرتپور رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 در مهاباد بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات این شهرستان برای تکمیل بازجویی‌ها به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه انتقال یافت. خسرو کرتپور به مدت 7 سال مدیریت وبسایت خبری را بر عهده داشت که اخبار و تحولات مربوط به منطقه کردستان و دیگر شهرهای کردنشین منطقه غرب و شمال غرب ایران را پوشش می‌داد. 2 روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار، برادر او مسعود کرتپور که برای پیگیری وضعیتش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این روزنامه‌نگار کرد زبان در 1.5 ماه اول بازداشت در سلول‌های انفرادی محبوس بود و هیچ بازجویی از او صورت نگرفت. خسرو کرتپور که علاوه بر فعالیت روزنامه‌نگاری از فعالان حقوق بشری کردستان نیز به شمار می‌رود، در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت پرونده دلیل بازداشت و ادامه بازداشت خود اعتصاب قضا کرد. پرونده او و برادرش مسعود کرتپور پس از 150 روز بلا تکلیفی و حبس آنها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. این 2 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کردند. وکلای آقای کرتپور که نتوانسته بودند محتویات پرونده او را مطالعه کنند، در نخستین جلسه برگزاری دادگاه صلاحیت دادگاه را زیر سوال بردند و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه مطبوعات عنوان کردند. اما قاضی این استدلال آنها را نپذیرفت و روند رسیدگی به اتهامات خسرو کرتپور و برادرش مسعود کرتپور ادامه یافت. در نخستین جلسه دادگاه برادران کرتپور با دستبند و پابند به دادگاه آورده شدند. به گزارش وبسایت خبری ماکریان، اتهامات خسرو کرتپور محاربه و بغی، افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب عنوان شده است. خسرو کرتپور در دفاع از خود در برابر اتهامات وارده بر صحت اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت که مدیریت آن را بر عهده داشته تاکید کرده و گفت در 7 سال فعالیت این وبسایت خبری هیچ کدام از اخبار و گزارش‌های این وبسایت تکذیب نشده است. این روزنامه‌نگار اهل مهاباد در نهایت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس حکم دادگاه باید 5 سال آن را در زندان شهر تبریز دور از محل سکونت خانواده‌اش بگذراند. آقای کرتپور همچنین به نفی بلد به مدت 2 سال به شهرستان کرمان نیز محکوم شده است. خسرو کردپور از تیر ماه سال 92 که برای انجام روند دادرسی به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده در این زندان به سر می‌برد.
ملاقات رو شنیدید. با این برنامه به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه و دعوت میکنم روی موج رادیو فردا همچنان بمونید. وعده ما 12 نیمه شب به وقت تهران با مجله نیمه شب رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز.